ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی، من سید سمی عباس و همکار تکنیکی طاهر روشن میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد ادعای بدرفتاری جنسی علیه یک پلیس خانم در کابل، نگرانی یونیسف در مورد اخراج اجباری کودکان افغان از ایران و مطالب دیگر. برنامه عدالت و مبارزه با فساد را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخطان نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید دلیل مشروع برای تأخیر مذاکرات وجود ندارد. مقام‌های نظامی در شمال افغانستان از کشته شدن 52 تن از طالبان در 4 ولایت خبر میدند و وزیر خارجه امریکا نامه‌ای را به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد برای وضع تحریم‌ها بر ایران سپرده. مشروع خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید تمامی جوانب درگیر در این کشور باید خشونت را کاهش دهند و مذاکرات بین افغانان را به صورت فوری آغاز کنند. خلیلزاد دیشب در رشته توییت‌هایش گفت که دلیل مشروع برای تأخیر مذاکرات بین افغانان وجود ندارد. او حمله بر عبدالباقی امین، یکی از فعالان صلح، را محکوم کرد و گفت که آقای امین دانشمند با بینش فراوان و متعهد به صلح بود. امین روز چهارشنبه در نتیجه انفجار ماین در کابل کشته شد. مسئولیت این قتل را هنوز کسی نپذیرفته. خلیلزاد گفته است این کار اخلالگران بوده که به گفته وی برای برهم زدن روند صلح افغانستان تلاش میکنند. مقام های نظامی در شمال افغانستان از کشته شدن 52 تن از طالبان در 4 ولایت خبر میدند. بر اساس خبرنامه قلوردوی 209 شاهین، شورشیان میخواستند حملات تهاجمی را علیه نیروهای افغان در ولایت های بلخ، سرپل، فاریاب و جوزجان انجام دهند که به گفته مقام های افغان با شکست روبرو شد. محمد انیف رضایی، سخنگوی این قلوردو، امروز در این مورد در پیام بر رسانه ها بیشتر گفت.
در 24 ساعت گذشته در ساحه مسئولیت قلوردو 209 شاهین به شمول دو فرمانده کلیدی طالبان با نام عبدالفتاح اوقافی و یکی دیگرش هم با نام ملا کریم در مجموع 52 هراس‌افغان طالب از پا در آمدند. 26 نفر دیگر هم زخمی شدند.
رضایی افزود که مقدار سلاح و مهمات هم در جریان این ضد حمله به دست نیروهای افغان افتاده است. تا اکنون طالبان در مورد این رویداد چیزی نگفتند. راه سپین بولدک چمن بر اساس اطلاع مقام‌های ولایت قندهار برای رفت و آمد مسافران و موترها باز شد. بهیر احمد، سخنگوی والی، امروز بر رادیو آزادی گفت از جانب پاکستان اطمینان داده شده که این راه امروزه باز خواهد بود.
کمیساران افغانستان و پاکستان دیروز به توصیه حکومت‌های مرکزی نشست را برگزار کردند. در نشست توافق شد که راه پس از این بدون ممانعت همه روزه برای ترانزیت و مسافران باز خواهد بود.
گذرگاه سپین بولدک چمن حدود 5 ماه پیش به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از سوی حکومت پاکستان بسته شد. سپس مقام های پاکستانی تنها به صورت وقفه‌ای و محدود اجازه رفت آمد از مرز را می دادند. نزدیک به 20 روز پیش اعتراض از جانب مسافران که در دو سوی مرز منتظر بودند صورت گرفت. سپس نیروهای امنیتی افغانستان و پاکستان با هم درگیر شدند. این درگیری که برای 4 ساعت ادامه یافت 15 کشته و 85 زخمی در افغانستان بر جا گذاشت. با معرفی اعضای جدید کرکت بورد افغانستان، محمد نبی توجه شما را از رسانه ها را به خودش جلب کرده است. نبی که عضو تیم ملی کرکت افغانستان است به عنوان عضو جدید بورد هم معرفی شده. شما را از رسانه های ورزشی از جمله کرکنفون نوشتند محمد نبی که از بازی های تست کنارگیری کرده و تنها در رقابت های 20 اوره حضور می یابد، در حال به عنوان عضو کرکت بورد گماشته شده که در رقابت های کربین پریمیر لیگ مشغول است. کرکت بورد افغانستان دیروز در کنار محمد نبی، حسینه صافی نامزد وزیر امور زنان، روح الله خانزاده نماینده ولایت قندهار در ولسی جرگه و هارون میر مشاور امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری را به عنوان اعضای جدید معرفی کرد. کرکت بورد افغانستان به شمول رئیس 9 عضو دارد که به صورت مستقیم برای رئیس جمهور اشرف غنی گزارش میدهند و در مورد مقرری ها، قراردادها و استراتژی های مهم تصمیم میگیرند. رادیو آزادی را مشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. وزیر خارجه آمریکا از قصد کشورش برای اثرگیری تحریم‌ها بر ایران دفاع کرده است. مایک پومپیو دیروز در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک حضور یافت و نامه‌ای را به رئیس دوره شورای امنیت سپرد. در حال حاضر اندونزیا ریاست این شورا را به عهده دارد. وزیر خارجه آمریکا در نامه‌اش خواسته تا بر ایران به خاطر آنچه او عدم اجرای قابل توجه تعهدات از جانب آن کشور دانسته، تحریم دوباره وضع شود. پومپیو در یک نشست خبری هم گفت که اقدام دیروز آمریکا نباید باعث تعجب کسی شود. ایالات متحده آمریکا در ماه می سال 2018 توافق هسته‌ای که 3 سال پیشتر از آن میان 6 قدرت جهان با ایران امضا شده بود بیرون شد و سپس تحریم‌ها را بر تهران از سر گرفت. در حال حاضر واشنگتن می‌خواهد محدودیت فروش اسلحه بر ایران از سوی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه یابد، اما این تلاش هفته گذشته تنها 2 رأی مثبت آورد. و رهبر اصلی مخالفین در بلاروس از کارگران در کشورش خواسته تا به اعتصاب کاری ادامه دهند. این اقدام جزء تلاش‌ها برای فشار بالای رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکا به خاطر برگزاری انتخابات دوباره دانسته شده. سویتلانا سیخانوسکایا رهبر مخالفین در پیام ویدیویی که امروز نشر شد گفت که اگر همه آنها با هم بیستند، رژیم در برابرشان کار کردن نمیتواند. بر اساس گزارش ها اکثرت از شرکت های مهم تجارتی با رکود کاری روبرو شدند، زیرا اکثرت کارمندان و کارگران در 10 روز گذشته در تظاهرات علیه لوکاشینکا اشتراک کردند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید ادعای بدرفتاری جنسی با یک پلیس خانم در کابل با جدیت بررسی خواهد شد.
با مجرد گرفتن از این خبر، ریاست امنیت داخلی پیرامون از این تحقیق شروع کردن.
صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف در مورد اخراج اجباری کودکان افغان از ایران نگرانی دارد. یک طفل برگشته در هرات میگوید
3 شب بین کوها بودیم، پیاده روی میکردیم، تشنگی بود، کمابی بود، کوها خیلی خطرناک بود، بلند بود.
در مسائل جهانی، جو بایدن معاون سابق رئیس جمهور آمریکا رسما نامزدی حزب دموکرات را برای ریاست جمهوری این کشور قبول کرد. کمبود آب آشامیدنی صحی در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان، یک باشنده این ولسوالی گفت
والا بسیار سرگردان است، او شور است، هیچ او شیرین پیدا نمیشه دخشه والا، نیخی او شور است والا.
از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد نشر میشه. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید ادعای بدرفتاری جنسی در برابر یک مامور پلیس در کابل تحقیق می شود. مسعود اندرابی به رادیو آزادی گفت این ادعا برای پلیس افغانستان بسیار مهم است تا بررسی شود. فاطمه احمدی کارمند بخش کشف حوزه 9 پلیس کابل اخیراً ادعا کرده است که از سوی برخی مسئولان این حوزه مورد بدرفتاری قرار گرفته است. نصرت پارسا گزارش می دهد.
فاطمه احمدی کارمند بخش کشفی حوزه 9 پلیس کابل با نشر ویدیویی در صفحه فیسبوک خود ادعا کرده است که از سوی برخی ماموران این حوزه مورد بدرفتاری قرار گرفته است. احمدی مدعی است که یکی از ماموران این حوزه از او درخواست نامشروع کرده است. او گفته هرچند در این باره به برخی نهادها عرض شده، اما به گفته وی کسی به مشکلش رسیدگی نکرده است.
بعد از اینکه مثلا این مشکلات شد بود که مدیر صاحب همچین کاری را اصلا همچین خواست نامشروعی را از نکردم و ما تاریخ 22 عریضه کردم در ریاست تحقیقات جنایی که او هم هیچ جایی نگرفت به خاطر که کارمندای فساد اداری را امی آدم خرید به زور پیسه خود خرید و مرا اجازه ندادن. شش بار ما رفتم میخواستم برم پیش رئیس سای گاردایش مرا نمون.
فاطمه یکی از صدها پلیس زن در کابل است. او دو کودک دارد و از 7 سال به این سو در پلیس افغانستان کار میکند. رادیو آزادی خواست تا بیشتر در این باره با بانو احمدی صحبت کند، اما تلفن‌هایش خاموش بود. در همین حال مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی میگوید بررسی ها در این باره آغاز شده است. او گفت این قضیه برای او بسیار مهم است.
با مجرد گرفتن از این خبر ما ریاست امنیت داخلی پیرامون از این دقیقه شروع کردن و سوالات لازم از اون نفرایی که دعا کرده بود شروع شده و خانم در سر دزی هستیم که او را هم معلومات کنیم که مزید چی میگن. چیزی که براتون اطمینان میتم که موضوع صبر ما از اهمیت است و مهم است.
سرپرست وزارت داخله میگوید به دلیل خاموش بودن تلفن های فاطمه احمدی تا هنوز پلیس موفق نشده با او صحبت کند، اما بانو احمدی از طریق فیسبوک خود گفته است که پس از این جنجال ها او استعفا داده است. این اولین ادعای بدرفتاری با پلیس های زن در افغانستان نیست. پیش از این نیز چنین ادعاهایی از طرف برخی ماموران امنیتی زن و برخی نهادهای حقوق بشری مطرح شده است. در حال حاضر شمار پلیس های زن به بیش از 4000 تن می رسد. ادعای بدرفتاری با فاطمه احمدی در حال مطرح می شود که پیش از این وزارت داخله گفته است تلاش می شود 6000 پلیس زن در چوکات این وزارت استخدام شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف درباره آنچه اخراج اجباری کودکان افغان از ایران می خواند ابراز نگرانی کرده. به گفته مسئولان دفتر یونیسف در هرات، ایران از سال 2016 بیش از 11000 کودک مهاجر را اخراج کرده. یونیسف از حکومت ایران خواسته که مانع اخراج اجباری کودکان شود و جلو پیامدهای ناشی از اخراج آنها را بگیرد. شاپور صابر به مرز اسلام قره رفته و گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
پسر 15 ساله را می‌بینم که می‌گوید چندی پیشتر با موافقت پدرش از ولسوالی گلران هرات با قاچاقچی انسان همراه شده بود و راه دشوار ایران را در پیش گرفته بود. هدفش پیدا کردن مخارج خواهران 10 و 13 سالش بود، اما به مقصدش نرسید. در این سفر پرخطر 21 شهروند افغانستان از جمله 3 کودک با او همراه بودند. روایت سفر قاچاقی او غم‌انگیز و دردناک است.
3 شب بین کوه بودیم. پیاده روی میکردیم. توشنگی بود، کمابی بود. کوه خیلی خطرناک بود، بلند بود. در راه بود، اگه دریا میفتدی کال خلاص میمردی دیگه. بعد 3 شب که پیاده روی کردیم به اون طرف نزدیک جاده، نزدیک تربت مار بگرفت. بود به چیز اردوگاه تیبات، یک شب نگه داشت، آب غذا اصلا نمداد. باز برده اردوگاه سفرسن، 2 شب اینجا نگه داشت.
فقر و بیکاری از دلایل عمده مهاجرت غیرقانونی شهروندان افغانستان به ایران است. این پسر 15 ساله با دل پردرد از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گلایه دارد. به گفته او آقای غنی در تامین فرصت‌های شغلی ناتوان بوده است. او میگوید که کودکان فقیر برای زنده نگه داشتن خانواده راهی جز تن دادن به سفر قاچاقی به ایران ندارند.
مقصر اینا رئیس جمهور دیگه مشکلات اقتصادی کشور روش نمی‌کند. تلاش نمیکنه کشور آماده کنه تیار کنه. مشکل اشرف غنی دیگه. بعد اینا هم به رسیدگی شه. نه هم بعد اشرف غنی رسیدگی کنه. سعی کنه بیز وطن چی مشکلاته چی بعد بختی ما میکشیم.
از کودک 12 ساله دیگری که از ایران رد و مرز شده است از تجربه زندگیش در ایران پرسیدم. میگوید مادر و 2 خواهرش پس از مرگ پدرش در افغانستان عزم سفر به ایران کردند. او در آن زمان 3 سال داشت. ازدواج مجدد مادرش در ایران به مشکلات او افزود. او در ایران رویای آموزش در مکتب را در سر می پروراند. اما فقر فزاینده و عدم همکاری دولت ایران در راستای فراهم کردن زمینه آموزشی مانع مکتب رفتنش شد. او هرچند امید داشت یک روزی دکتر شود و به هموطنان خود در افغانستان کمک کند. او با فروش ساجق در شهر قم ایران لقمه نان برای خانواده خود تهیه میکرد که پلیس ایران او را دستگیر و بدون اطلاع خانوادهش به افغانستان رد و مرز کرد.
من همه 3 سال رفته بودم ایران، بعد ایران رفتم کرد، اونجا برفتم قاب آزاز رفتم دور زیارت من رو دوتا پلیس بودم، من از زدن را که بکردم بودم کرانتری آجانس بود، من برد اردوگاه چیزمش قضایی کنم بیمزه بچه سیگار میکشتم پوف میکردم پوشون ناموس بودم قضایی کنم نشاسی رو پخته میکردم کچولی کنم بو میداد، من اذیت میکردم پلیس ها و 4 روز من رفت فرستادم سفید سنگ اونجا من یه شو نگه دیشم اونجا من در اذیت که پول ندیشم من اذیت کردم از من کار کشیدم تو پول خجوری کردم من برم فرستادم اینجا گفت.
دفتر صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در هرات نسبت به اخراج کودکان مهاجر از ایران اظهار نگرانی کرده است. فرزان حسینی مسئول برنامه حفاظت از کودکان این دفتر گفت
از سال 2016 این برنامه شروع شد و از زمان تا حال 11,165 طفل که از ایران برگشتن که از این تعداد 1% از این اطفال جدا شده از فامیل هستند و در سال 2020 تنها ما حدود 1,452 طفل مساعدت کردیم که از ایران برگشتن و این مساعدت ها شامل شناسایی خود اطفال، تکمیل اسناد از اینا، ارائه خدمات روحی روانی برای اطفال و همچنین ردیابی فامیل از اینا در نقاط مختلف افغانستان و ادغام مجدد از اینا با فامیل ها است.
دفتر محلی کمیسیون حقوق بشر در غرب افغانستان ایران را به نقض حقوق بشر در قبال شماری از کارجویان متهم می کند. عبدالقادر رحیمی رئیس این دفتر از ایران می خواهد که مانع برخورد نادرست با شهروندان افغان به ویژه اطفال شود.
برخوردی که با اطفال میشه برخورد بسیار برخورد نامناسب هست. ما نه تنها از عمل کرده نظامی های دولت ایران در قبال افراد شکی هستیم که بلکه کسایی که اونا رو استخدام میکنن هم ما قصه های بسیار غم‌انگیزی داریم از اطفالی که در داخل ایران مورد خشم قرار گرفتن، مورد خشونت قرار گرفتن، حقوق از اونا پایمال شده.
بسیاری از اطفال و خانواده‌هایشان از خطرات و دشواری های سفر قاچاقی به ایران خبر ندارند، اما در مسیر را مجبور هستند که برای تامین مصارف زندگیشان با این خطرات بسازند. از سوی هم اغلب اطفالی که از ایران اخراج می شوند دوباره مجبور هستند که قاچاقی به این کشور سفر کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جو بایدن معاون پیشین ریاست جمهوری ایالات متحده نامزدیش را از سوی حزب دموکرات در انتخابات این کشور رسما پذیرفت. او در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر با دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی رقابت خواهد کرد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از جعفر احمدی میشنوید.
جو بایدن تعهد سپرد که اگر پیروز شود به گفته وی روزهای دوستی امریکا با دکتاتورها را به پایان خواهد رساند. او دیروز هنگام سخنرانی به هدف پذیرفتن نامزدیش از سوی حزب دموکرات در انتخابات گفت در نخستین روز کارش استراتژی ملی برای مبارزه علیه همگیری ویروس کرونا را تطبیق خواهد کرد و ابزود در کنار متحدان و دوستان ایالات متحده خواهد ایستاد و به گفته وی به دشمنانشان واضح خواهد کرد که روزهای دوستی با دکتاتورها تمام است. بایدن در آخرین روز همایش ملی آنلاین حزب دموکرات از یک مکان خالی به گونه زنده سخنرانی کرد. اشاره او به برداشت بود که ترامپ با شماری از رهبران جهان مثل ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی رابطه بسیار دوستانه دارد. آقای بایدن افزود که از ماه مارک به این سو روی استراتژی مبارزه با ویروس کرونا کار می کند. او گفت پالیسی ترامپ که در جهت حفظ امریکایی ها در برابر این ویروس مرگبار ناکام شده نابخشودنی است. آقای بایدن همچنان تعهد سپرد که کشورش را متحد می سازد. به دنبال کشته شدن امریکایی های افریقایی تبار توسط افسران پلیس، معترضان دست به راه پیمایی ها زدند و خواستار تأمین عدالت نژادی در ایالات متحده شدند. آقای بایدن گفت متحد که باشند به گفتهش از دوره تاریک در امریکا بیرون خواهند شد. با پایان همایش ملی حزب دموکرات امریکا آتش بازی آسمان را روشن ساخت. جو بایدن 77 ساله دو بار است که برای احراز کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده نامزد می شود. ترامپ 74 ساله هفته آینده در گردهمایی ملی آنلاین حزب جمهوری خواه رسماً به عنوان نامزد این حزب در انتخابات سوم ماه نوامبر امسال معرفی خواهد شد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی بر اساس بسیاری از نظرسنجی ها بایدن از ترامپ جلوتر است. شماری از رای دهنده ها به خاطر چگونگی پاسخ اداره ترامپ به همگیری ویروس کرونا و نیز به عدالتی نژادی ابراز نارضایتی می کنند. بیش از 174 هزار تن تا کنون در نتیجه این ویروس در ایالات متحده جان باختند. آقای ترامپ اوایل دیروز در مراسم کمپاین انتخاباتی خود در نزدیکی زادگاه آقای بایدن از پیشینه کار او در حکومت انتقاد کرد. دونالد ترامپ گفت رقیبش از چپ رادیکال نمایندگی میکند و هشدار داد که اگر او برنده شود مالیات درآمد شخصی آمریکایی ها بلند میرود و ناآرامی های بیشتر در شهرهای بزرگ آن کشور اتفاق خواهد افتاد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
مسئولان محلی ولسوالی آقچه ولایت جوزجان میگویند بسیاری باشندگان این ولسوالی به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. شماری از باشندگان ولسوالی آقچه با نگرانی در این باره میگویند که استفاده از آب غیر صحی کودکانشان را بیمار کرده است. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش میدهد.
نامش سلیمان است و سرگردان به دنبال آب. سلیمان که باشنده قلچ‌آباد ولسوالی آقچه جوزجان است به رادیو آزادی میگوید که با طی کردن کیلومترها فاصله در جستجوی آب باز هم با آب صحی آشامیدنی دست نمییابد.
والا بسیار سرگردان است، آب شور است، هیچ آب شیرین پیدا نمیشه. والا نخی آب شور است، والا هر چه که بر آب شور است. والا
بابا خان باشنده روستای آقچه نما نیز با مشکل مشابهی روبرو است.
این شما که میبینین این همی قشتاقا هیچ آب نداره، آب خوردن نداره. ما مردم میریم در شهر، میریم چاه از هم نصف شور از برای باز قشلاق انتقال میتونم قدم مرکب این همی تا آب میبریم انتقال میتونم در خانه خود. این همی مردم هم ببینین کلش ارسال از خورد کلان همی چرا که همی دستین همی آب شور ما مردم بسیار به عذاب هستیم.
دکتران ولسوالی آقچه برادی وازادی میگوین که کودکان زیادی روزانه به دلیل داشتن بیماری اسهال به شفاخانه مراجعه میکنند. این دکتران آمار مشخصی از این کودکان ارائه نمیکنند، اما میگویند که آنان به دلیل استفاده از آبهای غیر صحی به بیماری مبتلا میشوند. حاجی باز محمد شاروال آقچه برادی وازادی گفت که از میان 131 هزار جمعیت این ولسوالی بیش از 90 درصد آنان به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند.
تا ماشین تصفیه کردن هم مردم آوردشان دارم که بوتل حساب تصفیه شده را یه افغانی برای مردم تا پروش میرسانن استفاده میکنن.
شاروال آقچه میگوید که یکی از منابع آبی باشندگان این ولسوالی دریای آقچه است که آن هم در تابستان خشک میشود. و گفته ای وی آبهای زیرزمینی آقچه هم شور و تلخ مزه است و قابل استفاده نیست، اما مردم از روی مجبوریت از این آبها استفاده می کنند. هرچند مؤسسه های خارجی و داخلی در 18 سال گذشته در دیگر ساحات افغانستان چاهای عمیق حفر کرده اند، اما به دلیل غیر صحی بودن آبهای زیرزمینی آقچه این کار در این ولسوالی نتیجه نداده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
بنیاد مساعدت برای قهرمانان می گوید که وزارت دفاع افغانستان برای شماری از خانواده های سربازان کشته شده و اسیر حقوقشان را نمی دهد. اعضای این بنیاد در نشست خبری در کابل دیروز گفتند پس از کشته شدن سربازان به خانواده هایشان به وقت حقوق داده نمی شود. نصرت پارسا موضوع را دنبال کرده است.
بنیاد قهرمانان که چندین سال می شود به هدف کمک برای بازماندگان قربانیان نیروهای امنیتی و سربازان زخمی افغانستان ایجاد شده ادعا می کند نهادهای امنیتی برای خانواده های قربانیان نیروهای افغان به وقت حقوق پرداخت نمی کند. محمد سلیم وردک از مسئولان این بنیاد روز پنجشنبه در جریان یک نشست خبری در کابل گفت حکومت برای سربازان که نزدیک به یک سال در بالامرغاب ولایت بادغیس اسیر شده بودند حقوق و امتیاز نپرداخته است. وردک میگوید سربازان که اسیر میشوند باید حقوق ماهانه آنان در مدت اسیر بودنشان پرداخته شود.
آنها 64 تن بودند که از زندان طالبان آزاد شدند. حالا نصفشان دوباره سوق شده و نصف دیگرشان باقی ماندند. آن سربازان را که وزارت دفاع سوق کرده معاشاتشان را نپرداخته است. آنهایی را که سوق نکردن معاش دوره اصالتشان را نیز نپرداخته است.
محمد امین که بر رسم اعتراض در این نشست خبری اشتراک کرده میگوید نزدیک به یک سال نزد طالبان اسیر بود اما به گفته وی حقوق معاش او را نیز نپرداخته است.
ما در بند طالبان با دشواری های زیاد روبرو بودیم که برای ما نان خشک می دادند در رمضان برای ما نان خشک می داد و لک ها افغانی که خانواده هم در آنجا از این خاطر برای ما می فرستاد قرضدار هستم. طالبان در این مدت روزانه تا 250 افغانی از ما می گرفت که حکومت باید امتیاز من را بدهد.
در کنار این خانواده های برخی قربانیان نیروهای افغان مدعیان که در ادارات دولتی با آنان برخوردهای نادرست صورت میگیرد. بی بی هوا مادر یکی از این قربانیان:
حکومت ندغه غواړم چې د ما د زوی غم او خره چزنده او د تاسو چې مرز وسی کی سکه نسته خدا د کوم وزیر زوی جنگ ته تلای زوی کوم د رئیس زوی تلای ده خو د خوار غریب ته لیکنه ټو شهیدان سی زوی اره خو ازو $2000 غواړی $2000 رشوت لکه مکه مواری کوم زوی.
اما وزارت دفاع افغانستان میگوید سربازان که در جنگ کشته و یا زخمی میشوند حقوقشان برای خانواده هایشان پرداخت میشود. فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت:
وزارت دفاع افغانستان تمام حقوق و امتیازات منصوبین اردوی ملی را به موقع مطابق اصول و پالیسی های وزارت دفاع پرداخت میکنه و هر منصوب اردوی ملی که شکایت دارند و به مشکلشان رسیدگی صورت نگرفته.
بنیاد مساعدت برای قهرمانان میگوید در این بنیاد خانواده های 3800 سرباز ثبت است که به گفته مسئولان آن با آنها کمک صورت میگیرد. این نهاد از حکومت میخواهد تا مشکلات پیش آمده برای خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را حل کند.
پیام ها و نظریات شما.
شوی مایو بس مریض سایت نیا دا خانه اند بلول کل خانه رو میگیره غریبا رو بخی نمیگیره. میگه ما غریب بخی نیز بای اول آیت بای خانه من رسل کنه که ما چی دارم که ندارم. شوی مایو بس مریض کل خانه رو میگیره چی که خانه دا بلول میگیره ما رفتم که تذکره رم نگیریست خود مرم گفت باز دیگه آیت نیا کی وقت آیت نیا نه آیت نیا نه دیگه من نق مردم سلوان و سرگردان کدم یا برین عریضه کنیم عریضه کنیم 20 روز دیگر در عریضه بودیم تیچه رقم کمک کسی در رادیو یلان مونه که ما کمک کدم در یک غریبی کمک نکد در یک مسکین کمک نکد دولتدار کل بچه دار اونوار میگذر غریب و مسکین و بیچاره و بیوار بخیل نمیگذر.
ریجا در منطقه سید آباد شیخ آباد مخالفین است. چند تا پر سر پستان میکنه از دستی توپ است ولسوالی است بیز سلطان خیلی جا سر مردم دیسی و اوان پر میشه. چرا وزارت دفاع یا والی چرا از این بند نمیکنه؟ شب روز جنگ میشه شب و روز سر مردم دیسی و اوان در خانه مردم میخوره. دیروزم در خانه مردم خورد از این چرا بازخواست نمیکنه؟ موسسه میری پاسات داری است، وکیل است، پیسه باته، چی باته در موسسه 15-16 سال در ماین پاکی کار کرده، مالی میریم، کس کار نکده در ماین پاکی، ما هر روز میریم پیسه ما مصرف میشه، امروز بیا صبح یا در موسسه در جای پاسات است در حکومت و تا دبینی مردم آمدن نمیخوایم، ولی چرا خبر نداره از دیسید از داشتی تو پاس چی؟ تشکر از رادیو آزادی.
پیام شما نظر شماست.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه.